به نام خدا با سلام و درود خدمت همه فعالان اقتصادی ایران زمین. امیدوارم که حال دلتون خوب و خوش و عالی باشه. با یه پادکست آموزشی دیگه در خدمت شما هستیم با موضوع ثروت آفرینی. خب در جلسات قبل، در پادکست های قبلی اشاره داشتیم در رابطه با اینکه همه انسان ها، همه افراد با سه ضلع در ارتباطن. لطفاً کاغذ و خودکار همراهتون باشه توی این جلسه که می‌خوایم صحبت کنیم. نکات باید حتماً یادداشت بشه تا بتونید درست مسائل و موضوعات رو درک کنید. افرادی که خواهان ثروت هستن، اینکه داراییشون افزایش پیدا کنه، درآمدشون بیشتر بشه، نیازمند هست که با برنامه پیش برن. نیازمند این است که قوانین ثروت رو بشناسن که اصلا پول کجاست و چگونه میشه به دستش آورد. و اگر نسبت به این موضوعات شما علم داشته باشید، دانش داشته باشید و بتونید به درستی این مسیر و استراتژی رو پیش ببرید، شاهد این داستان خواهید بود که درآمدتون بیشتر و بیشتر خواهد شد به نسبت قبل و یک زندگی ایدئال رو میتونید برای خودتون و اطرافیانتون برمقام بیارید. خب سه ضلعی که در جلسه قبل صحبت کردیم، ضلع زمان، انرژی و کار بود و گفتیم که همه افراد با این سه ضلع در ارتباطن و کار متفاوت عامل موفقیت انسان هاست و اثبات کردیم که زمان، انرژی تأثیر آنچنان ندارن. حتی به این موضوع اشاره کردیم که سخت کار کردن نشانه خوب کار کردن نیست، چرا که خیلی ها سخت کار میکنن در معادن، در آتش نشانی، در مشاغل مختلف، دیگه نمیخوایم تک تک نام ببریم، مشاغل سخت رو توضیح دادیم، ولی درآمدشون بسیار کمه، ولی پولهای بسیار کمی رو به دست میارن. افرادی در مسافرکشی زمان بیشتری هم میذارن، کار بیشتری میکنن، انرژی بیشتری هم میذارن در مشاغل مختلف. به همین شکل یک معلم زیاد داره تدریس میکنه، کارش سخته، با بچه‌ها باید همش سر و کله بزنه، بچه‌ها هر کدوم داستان زندگی خودشونو دارن و امثال این حرف‌ها، ولی درآمدش پایینه. پس دوباره مرور میکنیم که سخت کار کردن نشانه خوب کار کردن نیست. و وقتی صحبت از کار کردن شد، ما کار رو به 4 دسته تقسیم بندی کرده بودیم. اگر خاطرتون باشه توضیح دادیم که کارها رو بیایید برای خودتون تقسیم بندی کنید، کارهای مهم و ضروری. مهم و ضروری منظورمون بود که کارهایی که همین الان وقتشه، اگه بهش پرداختیم که پرداختیم، نپرداختیم دیگه فرصت از بین رفته، دیگه اصلا نیازی نیست انجامش بدیم. کارهای مهم ولی غیر ضروری، یعنی هنوز وقتش نرسیده، نیاز به برنامه‌ریزیه، نیاز به مدیریت، نیاز به تحقیق، نیاز به این هست که من مشاوره داشته باشم تا بتونم بهش بپردازم. کارهای دسته سوم، کارهایی که مهم نبودن، مهم نیستن، ولی در واقع به نوعی ضروری هم باید انجام بشه اونها. و کارهای دسته چهارم که گفتیم مهم هستند ولی ضروری نیستند، که ما این 4 دسته کار رو تعریف کرده بودیم و در پادکست قبلی کامل بهش اشاره کردیم و بازش کردیم، توضیح دادیم و گفتیم تاکیدمون بر این بود که انسان‌های موفق از این 4 مدل کار، 2 کار اول رو، کارهایی که مهم هستند رو در واقع و ضروری و غیر ضروری رو گفتیم، اینها رو در واقع به نوعی در اولویت خودشون قرار دادند که باعث شد که موفق بشن. در جلسات بعد صحبت کرده بودیم، یعنی بعد از این داستان ها صحبت کردیم در رابطه با مثلث سهم خواهی، اینکه سهم هر کس از این جهان خلقت، جهان فراوانی چقدره، به هر نفر از ماها چقدر باید پول پرداخت بشه، چقدر سهممون باشه تا ما بتونیم زندگی خودمون رو ادامه بدیم، و اینکه من شایسته چه سهمی هستم. همه اینها رو صحبت کردیم و رسیدیم به 3 ضلع، ضلع علم، تلاش و برندینگ، که در رابطه با علم و تلاش توی پادکست صحبت کردیم و در پادکست بعدیش درباره برندینگ صحبت کردیم که اینها چه تأثیری میذارن بر مثلث سهم. هر کس گفتیم علمش بیشتر، ثروتش بیشتر میشه، سهمش بیشتر میشه. هر کس تلاشش بیشتر در راستای درست، سهمش بیشتر میشه. هر کس برندینگش قوی تر باشه، سهمش بیشتر میشه. و در رابطه با علم هم صحبت کردیم، علم و تلاش و برندینگ باید در راستای درست قرار بگیره و دانش و علمی که اصلا ربطی به ثروت نداره رو شما یاد بگیریش، اتفاقی هم برای ثروتت نمیفته. در راستای همون موضوعی که میری و یاد بگیری، اگر اون علم کاربرد داشته باشه به دردت میخوره. مثلا من علمو یاد بگیرم که چگونه پوست زیبایی داشته باشم، خب این ربطی به ثروت من الان نداره. قرار هست علم و دانش و تلاشم در رابطه با پوست باشد، باشه، زیبایی زیبایی من بهتر میشه، پوست سالمی خواهم داشت، علم من در راستای مثلا رژیم غذاییم باشد، باشه اصلا ربطی به ثروت من نداره، علم من در راستای رژیم من وزن ایدئالی خواهم داشت. پس اینها رو صحبت کردیم که داستان پول علم مخصوص به خودش رو میخواد، تلاش مخصوص به خودش و برندینگ مخصوص به خودش، و داستان‌های غیر مرتبط با پول هم به همین شکل، یعنی سزل توی اونها بسیار تاثیرگذاره. حالا بررسی کنید در دانشگاه، در مدرسه، علومی که آموختیم اصلا ربط داشت به پول یا اینکه اصلا ربطی نداشت، و هدف از آموزش پرورش چی بود و می‌خواست از ما چی بسازه. اینها مباحثیه که ما پیشتر در رابطه با اون صحبت کردیم. خب گفتیم مغز رو شبیه یک آپارتمان 3 طبقه در نظر بگیرید. طبقه اول مغز اولی است، جایگاه غریزه، شهوت، عادت، وراثت، فعالیت‌های غیر ارادی، لذت و دوری از رنج. در رابطه با تک به تک این مسائل من صحبت کردم، بهتون یاد دادم که اصلا اینا چی هستن، چه کاربردی دارن، و اسمشو گذاشتیم مغز حیوانی. همه حیوانات هم همین چیزایی که الان گفتم رو، غریزه و شهوت و عادت و وراثت رو دارند، و ما هم یه تعبیر دیگه داشتیم به اسم مغز زندمانی، یعنی اصلا مغز در طبقه اول تلاش میکنه برای زنده بودن، یعنی دنبال چیز دیگه نیست، اولین اولویتش اینه که من زنده بمونم، و خودش هم خودکار کارهاشو انجام میده. یعنی شما برای تولید مثل این وراثت رو خیلی کار خاصی انجام نمیدی و میبینی که تمام این ژن خودتو به ارث گذاشتی به فرزندهای خودت، یا غریزه به همین شکل، بحث عادت ها به همین شکل، غیر ارادی هستن، لذت به همین شکل، دوری از رنج به همین شکل، خودکار داره خودش کاراشو انجام میده، در ضمیر ناخودآگاه قرار میگیره و برای انسان سخت نیست در انجام دادن اون کارها، بسیار لذت بخش هم خواهد بود، مثل غذا خوردن و امثال این حرفا. اما طبقه دوم که صحبت کردیم مغز ثانویه است و ارتباطات، پیدا کردن رسالت، تفکر، باورها، همه اینها جایگاه مغز ثانویه است، و تاکید داشتیم اسم این قسمت رو میذاریم مغز انسانی، چیزی که انسان رو از حیوان جدا میکند توی این طبقه است، و الا اگر ما طبقه اول رو صرفا بهش بها بدیم و به طبقه دو و سه اصلا نپردازیم، چیزی جز یک حیوان نیستیم، با یک جسم دیگه، با یک جسم متفاوتی که یک دوپایی که حالا راه میره. پس تفاوت ما انسان ها در طبقه دوم و سومیه که باید تقویت بشه تا اون انسانیتی که ازش صحبت میشه، امروز درد بسیاری از افراد در جامعه هست، بهش بها بشه، پرداخته بشه و بتونیم ازش بهره مند بشیم. و این مغز برای اینکه فعال بشه، عزیزان من، نیاز به تحریک داره، نیاز به هول دادن داره، نیاز به انگیزه داره. خیلی از افراد میگن من انگیزه ندارم این کار رو انجام بدم، من اصلا کسی نیست اصلا دوره بر من. خب اینها یه درد بسیار بزرگه. پس دارم تاکید میکنم در قسمت مغز اولیه خودکار خودش انجام میشه، یعنی شما کار خاصی اصلا نیازی انجام بدی، اما طبقه دوم نیازمند تحریک است، نیازمند یک فردی است که بتونه شما رو هول بده، نیازمند انگیزه است. حالا یه وقتی انگیزه رو خودت در خودت به وجود میاری، یا دیگرانی باید وجود داشته باشن در شما به وجود بیارن. بدون انگیزه، بدون هول دادن محال است و بسیار سخته تو بتونی در دراز مدت موفق و پیروز از این میدون بیرون بیای. و مغز سوم، مغز متعالی که گفتیم جایگاه خلاقیت، نوآوری، شعور، عرفان، اخلاق، همه اینها رو صحبت کردیم که جایگاه این بخش است. خب بپردازیم به بحث امروزمون. با یک ضرب المثل میخوام شروع کنم که میگن در خانه کس است، یک حرف بس است. یعنی اگر کسی حضور داره، یک کلمه‌ای داره میگه که اجرایی، کلمه‌ای که درسته، دیگه همون کلمه بس، دیگه روش پافشاری داشته باشیم، استمرار داشته باشیم، بچسبیم بهش، همون اجرا کنیم تا بهترین و نتیجه رو بتونیم به دست بیاریم. خب اولین سوالی که به وجود میاد این بحثه که چگونه این مغز ثانویه رو بتونیم برای ثروت آفرینی فعال کنیم، چرا که اصلا طبقه اول مرتبط نیست با بحث ثروت آفرینی. این مغز ثانویه است که انسان رو در واقع به نوعی تعریف میکنه، و این انسان میخواد حالا پولدار باشد، میخواد درآمد بالا داشته باشد، میخواد زندگی خوب، آسایش خوب، رفاه خوب رو برای خودش بتونه به ارمغان بیاره. و حالا باید بپردازیم به این داستان. افرادی که، عزیزانی که برای اولین بار هست صدای منو میشنون و اولین پادکستیه که دارن گوش میدن، از اینجا صحبت رو شاید هیچی درک نکنن، یعنی خودم میدونم دارم چجور صحبت میکنم، نیازمند یه سری مقدمات و برید فایل های قبلی رو گوش بدید. اپیزود امروز ما اپیزود شماره 70 هست. امروز میخوام در رابطه با سه موضوع کلی که مرتبط هست با مغز ثانویه برای ثروت آفرینی. پس ما علومی که داریم در پادکست ها صحبت میکنیم مرتبط هست با ثروت، با درآمد، با دارایی های ما، و در رابطه با علومی که ربطی به داستان ثروت و درآمد نداره ما زیاد صحبت نمی کنیم. یعنی هر چی که صحبت می کنیم مطمئن باشید که مرتبط هست با پول من، با درآمد من. پس درست باید مفاهیم درک بشه، فهمیده بشه، به کار بسته بشه تا نتیجه اون حاصل بشه. سه موضوعی که امروز می‌خوایم صحبت کنیم، یکی از اونها بحث برندینگ هست. شما برای اینکه بتونید ثروتمند بشید باید برند بشید، باید شناخته بشید، باید ارتباطات زیاد داشته باشید، باید تبلیغ کنید و همه اینها در زندگی شما تأثیر گذاره. اما این برندینگ چگونه محقق میشه؟ یکی از اضلاع برندسازی بحث ارتباطات و تبلیغات هست. وقتی صحبت میکنیم از ارتباطات یک سوال به وجود میاد: با کی؟ با کی باید ارتباط برقرار کنم؟ کجا باید ارتباط برقرار کنم؟ وقتی صحبت میکنیم از تبلیغات باز همین اتفاق میفته: کجا باید تبلیغ کنم؟ چه محلی، چه فضایی، در کجا قرار هست تبلیغ من دیده شود، شنیده شود؟ چرا باید دیده شود؟ اصلا چرا باید شنیده شود؟ چرا باید اصلا تبلیغ کنم؟ اینا همه مفاهیمیه که ما در رابطه با ورودی و خروجی ذهن انسان صحبت کرده بودیم پیشتر و گفتیم انسان‌ها زمانی این مغزشون تحریک میشه و کاری رو انجام میدن که ورودی‌هایی بتونن دریافت کنن، و تاکید داشتیم نسبت به مغز انسان که یه سری از ورودی‌ها از طریق چشم به دست میاد، از طریق گوش به دست میاد، و ما پس باید روی چشم مخاطبمون، روی گوش مخاطبمون تأثیر بگذاریم تا آن فرد حاضر شود پول خودش را به ما بدهد، در اختیار ما بگذارد. پس پول کجا بود؟ پول در اختیار مردم بود، پول در اختیار انسان ها بود، و اشاره داشتیم پول در اختیار حیوان نیست، پول دست نباتات نیست، پول دست جمادات نیست، پول دست خورشید و دریا و گیاه و زمین و اینها نیست، پول در اختیار انسان هاست. پس ما برای اینکه پول دار بشیم، برای اینکه ثروت زیادی به دست بیاوریم، باید با انسان ها در ارتباط باشیم، با اونها گفتگو کنیم، مذاکره کنیم تا آنها حاضر شوند پول خودشان را به ما بدهند. این موضوع رو پس لطفاً یاد بگیرید. حالا چه کسی پول بیشتری به دست میاره، چه کسی سهم بیشتری به دست میاره، اینا همه رو صحبت کردیم. کسی که علمش بالاتر باشه، کسی که با این علم بتونه ارتباطات بیشتری رو بر مقام بیاره، با جامعه هدف بیشتری در ارتباط باشه، با جامعه هدفی در ارتباط باشه که پولهای بیشتری در اختیار اونهاست. مثال بزنم بهتر درک کنید: یه معلم با جامعه هدفی در ارتباطه، با دانش آموز در ارتباطه، خب چقدر پول در اختیار دانش آموزه؟ میبینیم پول کمی در اختیارش هست. خب طبیعیه که این معلم پول زیادی نمیتواند به دست بیاورد. یه طلافروش با چه کسانی در ارتباط هست؟ با افرادی که پول زیادی دستشون هست و میخواهند طلا بخرن، حداقل 2 میلیون، 3 میلیون، یعنی کف مبلغی که در اختیارش هست 2 میلیونیه، 5 میلیونیه، 10 میلیونیه. یه دانش آموز تو جیبش 10,000 تومانیه، 50,000 تومانیه. پس اینها تاثیرگذاره در جامعه هدف. و صحبت کرده بودیم در کسب و کارهای بی تو بی که اونجا جامعه هدف مشتریانی که میان تو جیبشون 100 میلیونیه، 200 میلیونیه، 500 میلیونیه، 1 میلیاردیه، 10 میلیاردیه، یعنی بالاترین عددها در اختیار مشتریان بزرگ هستن که اونها کسب و کار دارن. اینا هم رو صحبت کرده بودیم و حالا امروز فهمیدم که برای اینکه یک برند معتبر باشم نیازمند ارتباطات هست، نیازمند تبلیغات هست. و اولین سوال اینه که در کجا؟ وقتی صحبت از محل میشه دو تا فضا ما داریم: یه فضا فضا حقیقیه، یه فضا فضای مجازیه. حالا این فضای حقیقی من چگونه میتونم با مردمش ارتباط برقرار کنم در فضای حقیقی؟ میگم یک، از طریق حضور، یعنی شما میتونید حضوری اونها رو ببینید و گفتگو کنید، صحبت کنید و اطلاعاتتون و علمتون رو به اونها منتقل کنید تا اونها حاضر بشن که پول رو در اختیار شما بذارن، از شما کالا و خدماتشون رو دریافت کنن. دو، از طریق تلفن، یعنی یه وقتی من تو خونم نشستم، تو محل کارم نشستم، تلفنی اطلاعات رو منتقل میکنم. بسیاری از خرید فروش‌ها امروز تلفنی داره انجام میشه. شما وقتی میری کالا بخری یه ماشین لباسشویی بری بخری، لوازم خانگی بخری، میبینی فرد تماس میگیره با یه جای دیگه. میخوای بری سکه بخری، اون تلفن‌فروش تماس میگیره با یه جای دیگه، یعنی تلفنی با یکی هماهنگ میکنه که آقا قیمت لحظه الان چقدره، جنس موجود داریم نداریم، چقدر بفروشم، و بعد به صورت حضوری به شما اطلاعات میده یا شما به صورت تلفنی باهاش در ارتباط هستی. پس در فضای حقیقی شما یا ارتباطات تلفنی داری یا ارتباطات حضوری داری. اما فضای دوم فضای مجازیه، طرف از طریق شبکه‌های اجتماعی، از طریق پیام‌رسان‌ها، از طریق وبسایت در واقع به نوعی با مخاطبش در ارتباطه. پس این چهار شبکه رو، حضوری، تلفنی، سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی رو یادتون باشه، برای خودتون یادداشت کنید، چرا که ما برای پولدار شدنمون به این چهار شبکه نیاز داریم. از یه سمت هم در رابطه با اینکه مردم چه زمانی حاضرن پول خودشون رو خرج کنن صحبت کردیم، گفتیم سه تا موضوع هست که مردم به ازای این سه تا حاضرن که پولهایی که در جیبشون هست، در حساب بانکیشون هست رو پرداخت کنن، و تاکید داشتیم بر روی اینکه یک بحث کالایی که اونها دریافت کنن. اگر به مردم بتونید کالایی بفروشید، گوشت بدی، نمیدونم لوازم خانگی بدی، پنیر بفروشی، هر چیزی که از جنس ماده است به اونها بدید، حاضرن که به شما پول بدن، بهاشو پرداخت کنن، هزینهشو پرداخت کنن. دو، بحث خدمات هست. یک پزشک خدمات پزشکی خودش رو ارائه میکنه، مثلا میگه حق ویزیت میگیرم 100,000 تومان، 200,000 تومان، و چیزی به من به عنوان یک ماده نفروخته، بلکه علم خودش رو به من فروخته، خدمات خودش رو به من فروخته. یه فردی که رانندگی میکنه، مسافر کشی میکنه، به همین شکل، یعنی بنزین رو به من نفروخته، لاستیک خودروش رو به من نفروخته، خودرو رو به من نفروخته، بلکه من رو جابجا کرده، یه سری برای اون بنزین، برای گاز CNGش پول خرج کرده، ماشینش اومد به عنوان یه سرمایه گذاری استفاده کرده، وقت خودش هم گذاشته وسط، و من رو جابجا میکنه، به ازای این جابجایی، به ازای این خدماتی که انجام میده پول میگیره. یه معلم به همین شکل خدمات آموزشی داره ارائه میکنه و پولش رو دریافت میکنه. پس بعضی ها خدمات ارائه میکنن و حاضرن ما به عنوان یک فردی که میخوایم خدمات رو دریافت کنیم، حاضریم که پولشو و بهاشو پرداخت کنیم. پس مردم در حالت دوم به ازای خدماتی که دریافت میکنن پول پرداخت میکنن، پول جابجا میشه. و حالت سوم هم در رابطه با سرمایه گذاریه، یعنی افراد پول خودشون رو میذارن وسط، به گروه هایی میدن، به شرکت هایی میدن، به ارگان هایی میدن، و دیگه کار نمیکنن، پولامو میذارم تو بانک کار نمیکنم، مثلا بانک میگه من سالانه 10% بهت پرداخت میکنم، به ازای پولی که به من دادی 20% بهت پرداخت میکنم. این موضوعیه که بانک ها در نظر گرفتن به عنوان یک سرمایه گذاری. بورس باز داستان خودشو داره، و بسیاری از افراد هستن که پس به عنوان سرمایه گذار حاضرن پولهای خودشون رو پرداخت کنن تا پول بگیرن، یعنی کار نمیکنه، یعنی زمان اصلا سپری میشه، من دست به سیاه سفید نمیزنم، هیچ کاری انجام نمیدم، و پول قرار هست برای من کار کند. این داستان رو میگیم سرمایه گذاری، و افراد به ازای این موضوع هم حاضرن که پولشون رو پرداخت کنن. و تاکیدم داشتیم که خیلی از افراد بیش از 90% پولهایی که دارن رو به ازای کالایی که در واقع دارن دریافت میکنن دارن هزینه‌اش رو پرداخت میکنن، و کمتر از 10% به عنوان سرمایه گذاری و بحث دریافت خدمات دارن روزانه هزینه میکنن. پس اگر کسی پول میخواد، یعنی درآمد خوب میخواد، میخواد ثروت آفرین باشد، پس باید حواسش به این داستان باشد که من کالایی رو بتونم ارائه کنم. حالا اگر کسی پول کمتر میخواد، خدمات دریافت میکنه به نسبت کالا. باز کسی یه مدل دیگه از پول میخواد در راستای سرمایه گذاری، که سرمایه گذاری بدونید قوانین خودشو داره، قواعد خاص خودشو داره، مجوزهای خاص خودشو داره، باید در رابطه با اون علمشو داشته باشید، داستانشو بدونید تا بتونید درست اجرا کنید. برای اینکه حالا من بتونم با این مردم در ارتباط باشم، بتونم کالا و خدمات و یا بحث همون سرمایه گذاری رو بتونم به اینها ارائه کنم تا پولهاشون رو دریافت کنم، نیازمند یک استراتژی هست، و در رابطه با استراتژی هم صحبت کردیم. شما از دو تا تکنیک در استراتژی های یافتن میتونید استفاده کنید، یکی اسمش گذاشتیم بازاریابی و دومی رو گفتیم بازارسازی، که همه اینها در مدرسه تجارت که در وبسایت آراد برندینگ قرار گرفته میتونید فیلماشو مشاهده کنید و اونجا یاد میگیرید که چگونه بازاریابی کنم، چگونه باید بازارسازی کنم، و همه این دروس رو اونجا کامل بهش اشاره شده، تصویریه، و همه این مسائل رو میتونید به درستی درک کنید. این میشه حالت اول. برای پس ثروت آفرینی مغز من باید نسبت به بحث برندینگ به خصوص بخش ارتباطات و تبلیغات دانش لازم رو داشته باشه، اطلاعاتش رو داشته باشه و هرگاه ذهن من در طول شبانه روز به دنبال این داستان بگرده، یه وقت ذهن من همش دنبال غذاه، غذا چی بخورم، لباس چی بپوشم، یعنی همش ذهن من چه موسیقی گوش بدم، چه فیلمی ببینم، اینجا همه طبقه اوله. اما وقتی ذهن من میده من بفهمه که من چگونه ارتباطات بیشتری داشته باشم، چگونه تبلیغات بیشتری داشته باشم، چگونه یک برند معتبرتر باشم و بده این دروس و علوم رو یاد بگیره، بدونید که در طبقه دوم دارید ذهن رو فعال میکنه، طبقه انسانی که میخواد یاد بگیرد برای رشد خودش که باید چه کند. اما موضوع دوم مرتبط میشه با بحث عادت دادن مغز به استفاده از شرایط. روی کاغذی که دارید لطف کنید یه به اضافه بکشید، یه به اضافه بزرگ، انگار تمام صفحه شما رو در وسط در مرکز صفحتون یه به اضافه بزرگی رو رسم کنید. نمیخوام کل صفحه رو بگیره، یه به اضافه به اندازه طول مثلا 5 سانتی، یعنی دوتا خط عمودی افقی که همدیگر رو از وسط قطع میکنن، 5 سانت باشه هر سمتش. خب در سمت، یعنی وقتی شما این به اضافه رو رسم کرده باشید، 4 تا شبکه الان دارید در واقع. سمت راست بالا برای خودتون بنویسید ضعف ها. من دارم در واقع توی این به اضافه فرمول سوات یا همون SWOT رو به شما آموزش میدم که این چی میگه، من چگونه میتونم از مغز خودم استفاده کنم در شرایط مختلف. انسان هایی که پول دارن، شما صرفا پول اونها رو میبینید، اما ما به عنوان فردی که در این زمینه تخصص داریم، تجربه داریم، داریم پرورش میدیم انسانها رو، میدونیم که چگونه چیکار میکنیم یک انسانی که پولدار نیست ازش یک پولدار میسازیم. یکی از مفاهیم جدا از بحث برندینگ، بحث سوات هست، اینکه این فرد با استفاده از مغزش بتونه تفکیک کنه، بتونه شرایط رو بسنجه و از اینها استفاده کنه. پس در بالا سمت راست عبارت ضعف ها رو بنویسید، سمت چپ بالا عبارت توانمندی ها، سمت راست پایین عبارت فرصت ها و سمت چپ پایین عبارت تهدید ها رو یادداشت کنید. پس 4 ضلع: ضعف ها، توانمندی ها، فرصت ها و تهدید ها. و اگر به حالت مورب از چپ بالا به راست پایین دقت کنید، 2 گزینه مثبت داریم، توانمندی ها و فرصت ها، و مورب از راست بالا به چپ پایین عبارت ضعف ها و تهدید ها رو شما شاهد هستید توی این جدولی که برای خودتون رسم کردید. برای توانمندی ها و فرصت ها، اگر ماژیکی دارید، یک شبرنگی دارید که روش بکشید یا یک بیزی روش رسم کنید که اینها رو تفکیک کنید، فرصت ها و توانمندی ها اولویت یک ماست که ما باید روی این موضوع تمرکز داشته باشیم. تمرکز من روی فرصت هاست، تمرکز من روی توانمندی هاست. استاد خب ضعفایی وجود داره، فعلا بذارش کنار. استاد تهدید میشم من تو کارم، فلان کارخونه منو تهدید کرده اگر با من رقابت کنی نمیدونم تو رو بدنام میکنم، خانه تو آتیش میزنم، بعد میکشمت، از این حرفا. ولش کن اینا رو فعلا. خیلی متاسفانه شما فیلم سینمایی هندی دیدید یا فیلمای تحریک کننده جنایی زیاد دیدید که بعضن این تهدیدها شما رو شل میکنه، یه سری ضعف‌ها در خودت میبینی اینها شما رو شل میکنه. اینا رو فعلا نمیخوام، اصلا میدونم وجود داره، نمیگم وجود نداره، وجود داره، اما موضوع بحث من امروز نیست و من در جلسات بعدی به شما اثبات میکنم، قشنگ بتونید یاد میدم که از ضعف‌ها چگونه استفاده کنید، تهدیدها رو چگونه تبدیل به پول کنید، تبدیل به فرصتش کنید. همین‌ها رو صحبت میکنید امروز، بذارش کنار فعلا، نادیدش بگیر، اما من میدونم وجود دارد، باید در آینده بهش اشاره کنم، توجه کنم. تمرکز امروزم رو میذارم روی فرصت‌ها، تمرکز امروزم رو میذارم روی توانمندی‌ها. تمرکز یعنی چی؟ یه جلسه ما 90 دقیقه صحبت کردیم، 99 دقیقه فیلم از کارگاه آموزشی است چگونه پولدار شویم در وبسایت قرار گرفته، لطفاً ببینید. چون من وقتی صحبت از تمرکز میکنم، دیفالت ذهنی من چی میگه؟ پیشفرض ذهنی من اینه که شما واژه تمرکز رو فهمیدید یعنی چی. الان شاید بگی من میدونم، اگر کسی اون فیلمو ندیده باشه میگه من میدونم، اما اون تمرکزی که من دارم ازش صحبت میکنم با چیزی که شما میدونید تفاوت دارد. من تمرکز منظورم همون چیزی بود که در فیلم اثباتش کردم. پس لطفاً همه اگر اون فیلم رو ندیدن ببینن، اونایی هم که حتی دیدن پیشنهاد میکنم دوباره ببینید، چون اون فیلم خیلی موضوع داشت. اون فیلم اگر دوباره نگاه بشه خیلی از چیزایی که شما درکش نکرده بودید دوباره براتون مطرح میشه، دوباره بازبینی میشه و اتفاقات جدیدی رو برای شما رقم میزنه. پس خواهشی که دارم برید فیلم رو با دقت مشاهده کنید. وقتی صحبت از تمرکز روی توانمندی ها میکنم، وقتی صحبت از تمرکز روی فرصت ها میکنم، باید ذهن شما این سیگنال هاش تحریک بشه و واژه آخ جون پول درش شکل بگیره. با خودت بارها باید مرور کنی آخ جون پول، آخ جون پول، آخ جون پول، پول اینجاست، پول دارم به دست میارم، همش آخ جون. باید خوشحال باشی. فرصت ها رو که میشنوی، توانمندیات رو که میفهمی، باید خوشحال باشی. استاد من انسانی ام که توانمندی ندارم، من انسانی ام که زیاد فرصتی خب اصلا برام اتفاق نمیفته، این حرف کاملا اشتباه و غلطه. و من انشاءالله اگر یادم باشه، اگر حالا شما هم یادتون اومد منو یادآوری کنید، در اولین کارگاه آموزشی که امسال میخوایم برگزار کنیم بعد ماه مبارک رمضان انشاءالله، اونجا صحبت خواهم کرد که همتون توانمندی دارید، همتون فرصت دارید، همتون دارایی دارید، اما نمیدانید کجاست، اما بلد نیستید ازش استفاده کنید، اما شرایطی برای خودتون به وجود میاره، این ذهن، این مغز که عادت نکرده از اون شرایط استفاده کنه. جدول SWOT دقیقاً ساعت داره همین موضوع رو به من یاد میده که من مغزمو عادت بدم تا بتواند از شرایط استفاده کند. برید فیلم مختار رو دوباره مرور کنید. در یه داستانی ابراهیم مالک اشتر داره آموزش میده به شاگردهای تمرینی خودش که در جنگ ها چگونه مبارزه کنید، اگر شمشیر نداری چی کار کن، اگر سلاح نداری چه کن. و اونجا خیلی جالبه که اگر خاطرتون باشه میره این کمربندش رو که از جنس پارچه بود اونو در میاره، میگه این به عنوان سلاح استفاده میشود. راهنمایی کردم. خیلی وقتها ما سلاح داریم، ما توانمندی داریم، بلد نیستیم از چه چیزی چگونه استفاده کنیم. توانمندی وقتی صحبت میکنم توانمندی خودت، توانمندی دیگران. وقتی صحبت از فرصت میکنم فرصتهایی که برای خودت به وجود میاد و داری و فرصتهایی که برای دیگران به وجود اومده. دیگران جزئی از شما هستند. نگاه من باید اینگونه باشد، من تنها نیستم، یه منم و دیگرانی که باهاشون در ارتباطم، که این دیگران اسمشو گذاشتیم مشتری، یه من و مشتری. حالا این مشتری کیا میشه؟ اونجا باز در یک کارگاهی اگر یادتون باشه پارسال ما صحبت کردیم که هر کس با شما در ارتباطه، هر کس میخواد، کسی باشه که جنس بخره، کسی که میخواد نیروی من باشه برای من کار کنه، کسی که عملیات فروش من دست گرفته، نماینده من هست، هر کسی که بر من بازاریابی میکنه، همه اینها جزء مشتریان من به حساب میان و من میتونم از توانمندی های اینا استفاده کنم، من میتونم از فرصت ها و شرایطی که برای اینا به وجود اومده برای خودم و به نفع خودم استفاده کنم. خب حالا این مغز ثانویه داره تحریک میشه، باید اصلا تحریک بشه. دارم تأکید میکنم مغز ثانویه شما اگر تحریک نشود اون اتفاق رقم نمیخوره عزیز من. باید افرادی و گروهی باشن. بعضا گزارش هایی به من میرسه که استاد ما به عنوان پشتیبان با یه فردی که میخواد تجارت کنه ارتباط میگیریم، فرد عمدن جواب ما را نمیدهد. بهش میگم از کجا فهمیدی عمدن؟ میگه از اینجا که شماره تماس منو دیده که رو گوشیش هست، چرا بعدش با ما ارتباط نمیگیره؟ دو بار باهاش ارتباط گرفتم، دو بار جواب نداد. خب رو گوشی میسکال افتاده دیگه، مگه نمیدونین شماره غریبه است یا شماره منه؟ چرا ارتباط برقرار نمیکنه؟ میگم آفرین، عمدیه، عمدن جواب نمیدهد. ولی اگر دستش یه جای بند باشه خب باشه، اون لحظه جواب نداد، بعدش که دید فلانی زنگ زد فراموش کرد، خب بار دوم، بار سوم چطور؟ پس اینجا من میفهمم که این داستان عمدیه، در حالی که اون فرد باید برای ما سوال به وجود بیاد خب چرا جواب نمیدهد؟ چون با خودش بسته، فعلا بنای کار ندارم، کسی با من ارتباط نگیره، توانمندی های شما رو فعلا نیاز ندارم، با خودش چون این گونه بسته، لذا این فرد امروز از فرصت ها استفاده نمی کند. و مغز انسان دوری از رنج را میطلبد، یعنی داستان یادگیری. طبقه دوم برای خودش یک رنج میدونه چون تبدیل به عادت نشده، خوردن رو رنج نمیدونه. بعضی از انسان‌ها خوردن هم براشون سخته، یعنی اصلا میگن غذا بخور بچه جون، گوشت بخور بعدش میاد، اصلا براش رنجه، فرار میکنه از گوشت خوردن. پس بدونید هرگاه یک داستانی در ذهن انسان به عنوان یک رنج در نظر گرفته بشه، اون ذهن فرار میکنه. تو میخوای رشدش بدی اما این فرد اونو برای خودش یک رنج میدونه، فرار میکنه، پاسخ نمیده. لذا باید شما کارها رو برای مخاطبت، برای مشتریات آسون کنی. برای بچت که میخواد غذا بخوره باید آسونش کنی، باید بفهمی که چرا گوشت نمیخوره، چه چیزی براش در ذهنش رنج داره تلقی میشه، چرا این حاضره مثلا چیپس و پفک بخوره، اونجا رنج نیست، گوشت براش رنجه. اینو اگر بتونید تشخیص بدید و بفهمید و درمانش کنید، میبینید که هر چی که شما میخواید همون اتفاق رقم میخوره. و اما موضوع سوم، پس بحث برندینگ رو صحبت کردیم، بحث سوات رو صحبت کردیم و بحث سوم بحث مدیریت. انسان‌های موفق مدیریت دارند، شما صرفاً پول اونها رو می‌بینید اما ماها مدیریت اونها رو می‌بینیم. محال است انسانی ثروتمند شود و مدیر نباشد. مدیریت دارد بر یک سری از مسائل که من امروز در این جلسه میخوام 5 موضوع رو به شما یاد بدم که شما برای موفق شدن باید مدیر باشید بر این 5 موضوع. 5 موضوع که با میم شروع میشه، یعنی مدل رو به گونه ای نوشتم که تو ذهنتون بمونه. 5 میم. میم اول، میم متریال، میم ماده. متریال یعنی ماده. شما باید بر ماده مدیریت داشته باشید. هر وقت صحبت از مدیریت میشه، صحبت از توانمندی میشه، فرصت میشه، ضعف میشه، تهدید میشه، هر ارتباطات میشه، تبلیغات میشه، هر موضوعی رو من صحبت کردم، صحبت از پول میشه، داشته ها میشه، دارایی ها میشه، هر چیزو عزیز من صحبت کردم، هر کلمه شنیدی 2 حالت در نظر بگیر: خودم و دیگران، که دیگران گفتیم میشه همون مشتری ها، خودم و دیگران. مدیریت بر ماده، ماده خودم، ماده دیگران. ماده چیه؟ آیا ماده پوله؟ ماده داشته های شماست. من بتوانم مدیریت کنم بر لپتاپی که دارم. لپتاپ من پول نیست، یک ابزاریه، تجهیزاتیه. لپتاپی که خودم دارم، گوشی موبایلی که خودم دارم، دیگران دارن، اینا همه ماده. دفتر، من میتونم دفتر یا محل کار، دفتر منظورم دفتر کاغذ نیست، دفتر شرکتیه، شرکت کار، فضای کار، آفیس، اینو خودم یه وقت دارم، یه وقت خودم ندارم، دائم داره، اونم ماده منه. من باید بتونم مدیریت کنم بر ماده دایی خودم، عموی خودم، پسر دایی خودم، رفیق خودم. آیا مدیریت دارید شما بر ماده دیگران؟ بر سیستم اونها، تجهیزات اونها، میز داره، در داره، تخته داره، صندلی داره، اینا همه مواد هستند، پول نیستند، دارایی هستند. منابع دیگران، منابعی اونها دارند، ارتباطاتی دارند، آیا من از اونها استفاده کردم؟ آیا اصلا بلدم چگونه استفاده کنم؟ چه استراتژی و مدیریتی توش نهفته است که اگر من با ارتباطات و منابع پسردائیم آشنا باشم، پسر خالم آشنا باشم و همه اقوامم، رفیقهایی که میشناسمشون، همکاران پدرم، دوستان مادرم، همه اینها رو آشنا باشم و بیارم رو کاغذ که آقا استاد جان من اینا رو دارم، بهم بگو از اینا چی رو استفاده کنم که من ثروت آفرین بشم، پولدارتر بشم، دنیای پول تو اینا نهفته است. من در عجبم واقعا، خیلی ها میگن که ما وضعیت زندگیمون خوب نیست، چرا پول در نمیاریم؟ چون خب مدیر نیستن. دلیلش همینه، اینا فرمول استبیلیتی رو نمیدونن، اینا فرمول برندینگ رو نمیدونن، فرمول مدیریت رو نمیدونن، به همین دلیل دارن شکست میخورن، به همین دلیل درآمدشون بسیار پایینه. ولی اگه بلد باشه اینا پوله، مگه میشه تو اینا رو بلد باشی استفاده کنی پولدار نباشی؟ اصلا محاله، نمیشه، اصلا غیر ممکنه. این موضوع 1% هم حتی احتمال نداره. پس اونهایی که درآمدشون پایینه، بدونید این فرمول رو اصلا بلد نیستن، اینا نمیدونن اصلا داستانشون چیه، رفتم فقط صرفا یه سری کارهای تکراری انجام میدن، توقع دارن درآمد غیر تکراری به دست بیارن. کار تکراری درآمد تکراری به شما میده، کار تکراری زندگی تکراری به من میده. پس اینو با خودت ببند، مغزتو عادت بده این فرمولو برای خودش بنویسه، حفظش کنه، دیگه یادش نره. چون اگر یادش بره هی میگه چرا درآمدم کمه، چرا وضع اینجوریه، دلار الان شد 62 خوردی و چه خبره، سکه گرون شد، طلا گرون شد. بله این اخبار شما میشنوی، بعد میبینی که درآمد تو بالا نیومد، همش غصه میخوری، همش ناامید میشی، همش پنچر میشی. هست، منم جای شما باشم دقیقا ذهن من فرمان میدهد ناامید شو و منم ناامید میشم. چه اتفاقی در ذهن انسانهای موفق میافته که اونها رشد میکنن؟ در همین گرونی ها گرون میشه، درآمدش بیشتر میشه. چرا میبینیم گرون میشه؟ برای خیلی از مردم درآمدشون کمتر میشه، چون همین اصول ثروت آفرینی را نمیدانن، به کار نمیبندند. همین داستان. پس اگر دی در اقوام تو پولدار نیستن، خودت نیستی، همین است. آقا معجزه قرن نیست اتفاق بیفته. دانش علم ثروت آفرینی را نمیداند. این رفته شبانه روز باشگاه بدنسازی، هیکلش خوب شده، دانش اندامسازی رو خوب یاد گرفته، به کار بسته، درست شده. اون یکی دانش مطالعه دروس مثلا فیزیک رو یاد گرفته، اون ریاضی رو یاد گرفته، اون پزشکی رو یاد گرفته، هر که اون مکانیکی رو رفته یاد گرفته، یکی نقاشی رو یاد گرفته. هر کس توی اون داستان خودش برود و اونو یاد بگیره، تلاش کنه، تو اون زمینه موفق میشه. تو می توانستی در راستای پول بری، دانش به دست بیاری. اگر دغدغت پوله، یعنی میگم پول میخوام، یکی از هنرمنده طلا گرون بشه براش مهمم نیست، میگه من اصلا دنبال طلا و پول، حالا باشه پنیرم گرون شد، گوشتم گرون شد، منم راضیم، هر روزم داره فقیرتر میشه. اگر ذهنش اینه که راضیه، با همون حالت میمونه و زندگی میکنه. اما اگر یک رنجی برای شماست که آقا همه چیز داره گرون میشه و درآمد من داره پایین تر میاد و قدرت خرید من، معیشت من کمتر میشود، پس من نیازمند پولم، پس باید علم پول رو هم یاد بگیرم. ما تا امروز در مدرسه و دانشگاه همه جا صحبت از علوم مختلف شد، چگونه فوتبالیست باشیم، چگونه لاغر بشیم، چگونه چاق بشیم، چگونه فلان شویم، چگونه پولدار شویم، هیچ وقت سوال برای ما نبود، در حالی که ما هممون میدونیم با پول رابطه مستقیم داره زندگیمون. پس زندگی من درش پول دخالت دارد، پس من باید زل پول رو هم در زندگی خودم یاد بگیرم که آقا پول چگونه به دست میاد، چگونه پولدار میشم، چگونه درآمدی دارم به دست میاد. اینا موضوعاتیه که پس من چون میبینم خیلی از افراد به خودشون فشار میارن، واقعا دغدغه‌شون هست، هرس میخورن سر این داستان که چرا درآمدم خوب نیست، بدونن که علت اینه، گیر اینجاست، اینو اگر حل نکنی موضوعی برای تو اتفاق نمیافته. اما مدیریت بر یک فهمیدم ماده و متریال، دو متد، مدیریت بر متد. متد یعنی چی؟ متد دانش، روش. من برای اینکه پنج میم رو در واقع تبدیل کنم از واژه متد دارم استفاده میکنم، و الا بحثم مدیریت بر دانش افراد هست، علمشون، روش هایی که به کار میگیرند. خیلی ها میان مشاوره میگن استاد ما میخوایم فلان کار رو بکنیم. وقتی میگیم فلان کار رو میخوام بکنم، یه محصولی میخواد خلق کنه، تولیدش کنه، من بهش برمیگردم میگم این چرخو از اول نساز، لعنتی به خنده میگم، میگم این چرخو از اول نساز، این چرخ اختراع شده، ولش کن. گیر ما برای اینکه بتوانیم پول بیشتری به دست بیاریم اختراع چرخ نیست. شما نگاه کن از خودرو پراید تا امروز این لاستیک چقدر مگه تغییر کرده؟ یه گاری بود قبلا، یه چرخهای چوبی بود دایره‌ای، تبدیل شد به لاستیک، پلاستیکی شده در واقع به نوعی، و حالا همینطور داره از اون پیکانی که اون زمان بود تا امروز که بهترین ماشین ها و بنز و پورش و غیره هستن، همه رو که نگاه میکنی میبینی که همشون همون چرخ و لاستیکو دارن. میشه در ایده هایی که میدی دوباره از اول اختراع نکنی؟ آقا این چرخ قبلا ساخته شده، لطفاً رشدش بده. شرکت‌های معتبر، اینایی که درآمد بالایی به دست میارن، لاستیکی دوباره تولید میکنن که پنچر نشه. لاستیکی الان تولید کردن توش میخ فرو میکنن، نه یه دونه، میگه آقا 500 تا میخ اصلا با چکش بزن توش، بزن سوراخش، میخا رو در بیار اگه باد لاستیک کم شده. الان اخیراً دارن لاستیک‌های رو خلق میکنن که اصلا تیوب ندارد، یعنی اصلا لاستیکی که الان شما میبینید لاستیک هست، جنس پلاستیکی هست، شبیه پلاستیک هایی که برای اسباب بازی ها خیلی وقتا خلق شده، میندازی تو هر جا رانندگی میکنه، اصلا بادی نشده این اسباب بازی، یعنی بدون باد هست، اصلا دیگه هوایی توش استفاده نمیشود. الان اومده، حالا در آینده ما انشالله زنده هستیم و میبینیم که بسیاری از خودروها دارن از این تکنولوژی استفاده میکنن. پس عزیزان من، دوباره چرخ رو خلق نکنی، دوباره از اول نسازیدش، ساخته شده ولش کن، بیار رشدش بده. وقتی یه شکلات ساخته شده، تو قیافش رو فقط عوض میکنی. وقتی قیافش رو عوض میکنی، هیچ اتفاق خاصی نمیافته. اونایی که تا دیروز قیافه قبلی رو میخریدن، دیگه اونو نمیخرن، قیافه جدید رو میخرن. رشد خیلی کمه. اما این که من چه کنم مردم دیگه شکلات مصرف نکنم و همشون بیان توی صنعت دیگه، این بحثه. یا اینکه شکلات رو مصرف کنن، یه کالای دیگه رو هم در کنارش مصرف کنن، پولشون رو تو این زمینه خرج کنن، این بحثه. شما باید بفهمید که من چگونه میتونم لذت بیشتری براشون برمقام بیارم، چگونه میتونم راحتی براشون ایجاد کنم، چگونه میتونم در کارهاشون براشون سرعت ایجاد کنم. ما در رابطه با همه این مفاهیم در جلسات قبل صحبت کردیم. افرادی که میگن ما پول نداریم، بحث همینه که اینها اصلا نمیدونن که مردم چه زمانی حاضرن که پول پرداخت کنن، چه زمانی حاضرن که پولاشون رو تقدیم شما کنن. وقتی اینو نمیدونی، خب نباید هم پول به دست بیاری. پس دومین بحث متد هاست. من باید از چیزی که دیگران ساختن، از دانشی که دارن، از روش هایی که دارن بهره میگیرن استفاده کنم. هم خودم، یه وقت روش خودم بوده، ارتقایش میدم، رشدش میدم. یه وقت میگم روش دیگری است، اینو میخوام، این روش رو فهمیدم خوبه، اینو میخوام رشدش بدم. این متد اوکیه. من باید مدیریت بلد باشم بر این ساختار. آفرین، این درسته. سه، مدیریت بر ماشینالات. پس میم سوم، ماشینالات، تجهیزات در واقع منظور من. یعنی چی؟ یعنی پتانسیل هایی در تجهیزات خودت نهفته است، در تجهیزات دیگران نهفته است که میتونی از اونها استفاده کنی. چقدر در طول شبانه روز افراد میان جلسه صحبت میکنن، نگاه اولین که استاد برم فلان دستگاه بخرم 5 میلیارد، برم اون دستگاه بخرم خط تولید را بندازم 3 میلیارد، برم اونجا 1 میلیارد. آقا ولش کن، میتونی مدیر باشی بر چی؟ بر ماشینالات، ماشینالات دیگران. آقا دستگاه هست میخ تولید میکند، تو میخوای دستگاه میخ تولید کن بخری؟ هست الان. اون شخصی هم که این دستگاه رو پیشتر قبل از تو خریده، 100% زمان رو برای تولید میخ استفاده نمی کند. چرا استفاده نمی کند؟ چون فروش ندارد، چون بازارش رو نداره، چون سهمش رو نداره، چون دیگران سهمش رو گرفتند، چون نتوانسته نیازسازی ایجاد کند. تو هم می خواهی یه دستگاه دیگه بخری، رقیبش بشی، سهم اونم کم کنی، سهم خودت هم کم میشه. چرا فکر کردی همه سهم برای توست؟ یه محله رو در نظر بگیر، روستایی، یه شهری رو در نظر بگیر. اگر این شهر یه دونه تاکسی تلفنی توش باشه، همه میبینن که درآمدش خوبه این تاکسی تلفنی، کل این محله دارن به این سفارش میدن. یکی دیگه هم میگه منم پس تاکسی تلفنی میزنم. سوال، اگر جمعیت این محله 1000 نفر باشه، تو تاکسی تلفنی بزنی جمعیت میشه 2000 نفر؟ یعنی به هر کس دوباره 1000 میرسه؟ یا نه، اون 1000 رو تقسیم بر 2 کردی؟ یا حالا تقسیم مساوی هم نشده، 80-20 شده، 70-30 شده، اصلا 60-40 شده، یا به نفع تو یا رقیبت، کدوم شده؟ جمعیت بیشتر شده؟ میگی نه استاد، جمعیت که تغییر نکرده، همه 100% که روز اول برای تاکسی تلفنی اول بود منم چون زدم، یه درصدی شما برای من. نفر سوم هم داستانو میبینه، اونم میزنه، جمعیت بیشتر شده یا نه، سهم ها داره عددش تغییر پیدا میکنه، نفر چهارم میزنه، پنجم میزنه، ششم میزنه. شما نتونستید جمعیت رو رشد بدید، شما فقط سهم دیگری رو برای خودت گرفتی. استاد پس چه کنم؟ اگر پول بیشتر میخوای بدون اینکه سهم دیگران رو دست بزنی، باید مشتری از جای دیگه برای خودت پیدا کنی. اما یه وقت نه، نامردی میکنی. حالا اسمشو نمیذارم نامردی، حالا گفتم نامردی، اما نه، یه استراتژی حذف رقیب. یعنی تاکسی تلفنی هست، تو بداهه سریع پول داری دیگه، پول دستت هست، میای 5 تا تاکسی تلفنی کنار دستش میزنی. وقتی اون فرد میبینه سهمش خیلی کم شد، پرپنجاش هم مال توه، یعنی تو 5 تا برای خودت میای که دستش میزنی دیگه، میبینی نابود میشه، اون طرف جمع میکنه میره. امروز میبینید که بسیاری از سیستم های حمل و نقل اینترنتی ایجاد شده. خب چیکار کرده؟ تاکسی تلفنی رو حذف کرده دیگه، سهم دیگران، روزی دیگران رو قطع کرده، برای اینکه خودش صرفا همه رو یک جا ببلعه و به دستش بیاره. پس این تکنولوژی، این استراتژی مورد استفاده قرار گرفت و جواب گرفت. پس با حذف دیگران، روزی دیگران رو من میبندم یا حتی نمیبندم، اونا هم بیان برای من کار کنن، یعنی اونا هم بشن نیروی من. پس استراتژی در میدان رقابت، همه اینها وجود داره. تو یا باید بری کنار چون این فرد تصمیم گرفته فرمانده باشه، رئیس باشه. سوپرمارکتی ها رو نکن، چقدر ما تو هر کوچه ای سوپرمارکت داشتیم، الانش هم داریم اما خیلی ها جمع کردن. چرا آقا؟ چقدر لوازم خانگی داشتیم، خیلی ها جمع کردن. چرا آقا؟ چون فروشگاه های معتبرتر بزرگتر اومدن. داره یه طرف میاد یه لوازم خانگی بزرگ، سولوهای بزرگ گرفته، هایپرمارکت های بزرگ، خب داره چیکار میکنه؟ داره مشتری خلق میکنه؟ میگم نه، اینا دارن حذف میکنن رقیبا رو. پس دو تا استراتژی، یا خلق یا حذف. مردم هرگاه بلد نباشن، مدیران هرگاه بلد نباشن مشتری خلق کنن، مشتری به وجود بیاورند، چه میکنن؟ مشتری هایی که موجود هست رو جذب میکنن تا جذب رقبا نشوند. پس در واقع دارن رقیب رو حذف میکنن. تو باید مدیر باشی بر استفاده از ماشینالات. من استراتژی رقابت به این سبک رو به شخصه دارم میگم. در مجموعه برندینگ ما همه مدیران استراتژیش هست، اما حوصله جنگیدن و رقابت کردن نداریم. چرا؟ چون ماها بلدیم چگونه مشتری بسازیم، چگونه مشتری خلق کنیم، چگونه مشتریان خارجی که اینها هیچ وقت از هیچ ایرانی نمی خریدند حاضر شوند از ایرانی بخرند. اینو ما بلدیم، ما با ایرانی ها رقابت نمی کنیم، اینا دوستان ما هستن. چرا من بخوام بازار اینو کم کنم؟ نه، من صادرات میکنم، میخوام رقیبای من خارجی ها هستن. خب چه نگاه قشنگی که من کاری کنم پول اضافه شود در جیب مردمم، نه اینکه پول جابجا شود در بین جیب مردمم. وقتی یک هایپرمارکت بزرگ میفته، قرار میگیره، ساخته میشه، نسبت به کوچیکا، سوپرمارکت کوچیکا حذف میشن، پولا همه رفت تو این جیب. تا دیروز میرفت تو جیب های کوچیک، الان یه جا میره تو جیب های بزرگ. نه، استراتژی رو عوض میکنم. پول‌های بزرگ که در اختیار کشورهای دیگه بود بیاد تو کشور من، حالا تقسیم بشه، اینجا توزیع بشه، اینجا تولید بشه. نگاه درست باشه، استراتژی درست باشه، جهت درست باشه، پول‌هاتون بیشتر میشه. این خیلی نکته مهمیه. خودتون رو در اقیانوس قرمز عزیزان قرار ندهید، در جایی که رقابت شدید هست قرار ندهید. پول هست، این جهان جهان فراوانیه، بفهمید ای کاش این داستان منو. خودت رو قرار میدی در معرض خطر، تهدیدها، ضعف‌ها، و بعد میگی استاد چه کنم؟ آقا ول کن دیگه، تو رو خدا اصلا ول کن این قسمت رو، بی خیال شو، بیا بریم از اینجا دیگه پول در بیاریم. پول اونجا هست، تو چرا چشمت فقط اینجایی که دیده رو داره جهت میده و حرکت میکنی؟ جای دیگه هم گنج، پول، ثروت، اونا رو ندیده. چرا ندیده؟ چون آدمهایی که باش در ارتباط هستی، ارتباطاتی که ازش صحبت میکنیم، فقط کسانی رو دیده که چگونه دارن پول به دست میارن. از دانش آموز میپرسی میخوای چه کاری شی؟ میگه میخوام معلم شم. از دانشجو میپرسی میخوای چیکار شی؟ میخوام استاد دانشگاه شم. چرا؟ چون فقط همین مسیر رو دیدی که استاد من میاد تدریس میکنه، اینقدر پول میگیره. چیز دیگه ای نیده. آسمون رو میره نگاه میکنه، میبینه هواپیمایه، میگه خلبان میخوام بشم، میخوام اونو برونم. خیلی نکته مهمیه. ای کاش مردم کشور من زیاد سفر میرفتن، ای کاش میرفتن خارجی‌ها رو میدیدن. ما خیلی تو ایران کم سفر میریم. برید و ببینید که دیگران چگونه پول به دست میارن. برید و ببینید که مردم کشور عمان، مردم کشور امارات، خودشون، عراق، خیلی ها اینا دست به کارهای بزرگ میزنن. عربستان به همین شکل، کارهای کارگری و کارمندی و این سبکی، اونایی که اصیل هستن دست نمیذارن، انجام نمیدن. طرف از کشورهای دیگه، از فیلیپین آدم میاره، از چین آدم میاره، میگه بیا برای من کار کن، اینجا پول بیشتر بهت میدم. آقا این پول بیشتر میشه به مردم کشور خودت بدی؟ مردم کشور خودم نه، بیشتر از این میخوان. اینی که برای تو بیشتره، بیا تو کشور من برای من کار کن. خب چرا من ایرانی اینقدر دغدغه‌ام اینه که پول کمو که اونها دارن پرده، اونها از نگاه خودشون کمه، از نگاه ما زیاده. واقعا دیگه اصلا نمیفهمم این مفاهیم رو. چرا؟ چون طبقه اول همش فعاله، طبقه زندمانی فعال است عزیزان من، بفهمید و درک کنید. طبقه رو بیار یه پله بالا دیگه، برای 10 میلیون 20 میلیون 30 میلیون دست به هیچ کاری نمیزنی. طبقه رو لطفاً بیاریدش بالا، بیا طبقه دوم. پس عزیزان من نیاز نیست شما دستگاه بخرید، دستگاه امروز هست، بده لیبل تو، آرم تو چاپ کنم برات بچسبونن، تموم شد، انگار خودت تولیدش کردی. بسیاری از شرکت‌های معتبر شما خب نرفتید کارخونه‌های همین ایران، چین و کشورهای دیگر رو ببینید. اپل میده آقا چین تولید کن، نه یه شرکت 200 کارخونه داره مدل‌های مختلف قطعاتشو میزنه. شما فکر کردی سایپا ایران خودرو قطعات خودشون تولید میکنن؟ نیستید. من روزانه دارم جلسه میرم با شرکت‌های مختلف، طرف میگه آره من دارم فلان قطعه پیچ ایران خودرو رو من تولید میکنم، اون یکی میگه نه من دارم فلان لوله رو تولید میکنم، اون میگه لاستیکشو من میزنم. شما چرا فکر کردید یه کارخونه 0 تا 100 رو انداخته رو دوش خودش انجام بده؟ برای موفقیت هر کاری رو که میشه به دیگران سپورت بسپارید، هر کاری رو. چرا میخوای خودت انجام بدی؟ کی گفته موفقیت یعنی این که کارها رو بندازم رو دوش خودم؟ موفقیت یعنی مدیریت بر مدیر، یعنی کارها را تا آنجا که میشود رو دوش دیگران میسپارم، میندازم، کار رو به اونها برون سپاری میکنم. شما نگاه کنید همه کارخونه‌های موفق و همه برندهای موفق و همه کارها رو خودشون انجام نمیدن، میسپارن برون سپاری میکنن، میگن این کار با تو، حمل و نقل با اون شرکت، بسته‌بندی با این شرکت. برید لطفاً در یوتیوب در آپارات سرچ کنید کارخونه اپل، ببینید کارخونه چه شکلیه. میبینی اصلا کارخونه ای که یه جا منسجم باشه، همه قطعات بیان اونجا اسمبل بشن و تموم، همه قطعات در همون یه جا تولید بشن، هم وجود ندارد. همه کارخونه ها جدا تفکیک شده، 200 تا کارخونه است، یکی LCD رو میزنه، یکی خازنش رو میزنه، یکی ترانزیستورش رو میزنه، یکی قطعات مختلفش رو میزنه، همه یه جا جمع میشود، اون موقع که جمع شد یه جا اسمبل میشود، یه جا مونتاژ میشود. نه اینکه هر کدوم رو بخوام تو کارخونه خودم انجام بدم، بذار یکی دیگه انجامش بده. یه شهر دیگه، شهر وجود داره در چین که مردم یک شهر همه در یک جا دارن کار میکنن برای یه موضوعی با حقوق بسیار پایین. چرا رفته در یه روستا کارخونهشو ایجاد کرده؟ چون میگه مردم این روستا به درآمد پایین راضی ام، پس منم کارخونه‌مو اینجا میذارم. نشسته فکر کرده که چه کنم، چگونه مدیریت کنم بر موضوع چهارم، منابع انسانی. انسان‌ها کارهایی میتوانن انجام دهن، من مدیریت کنم، اینا حاضرن کار کنن. این شرکت‌هایی که در ایران در کشور خودمون شما می‌بینید بزرگ شده، همین مسافرکشی‌ها دقت کنید، مسافرکشی‌ها که اینترنتی انجام میدن، اینا از منابع انسانی بهره مند شدن. میگن آقا این طرف ماشین داره، پراید داره، پژو داره، تیبا داره، هر چی داره، خودش هم حاضر مسافرکشی کنه، وقتشو برام بذاره، ماشینش هم برام بذاره، روغنش هم خودش میده، پول روغنش و پول بنزینش هم با خودشه، منم عدد، من براش فقط مسافرها رو اوکی میکنم، من فقط براش مشتری ها رو میسازم، خلق میکنم، این بیاد برای من کارمو انجام بده، درصدمو برمیدارم، تازه پول میاد تو حساب من، بعد من به این پرداخت میکنم. خیلی نکته مهمیه، مدیریت بر منابع انسانی، اینو بفهمید. شخص من استاد دالیا زبان برنامه‌نویسی کامپیوتر، نرم افزار بلدم، سخت افزار کامپیوتر بلدم، تدوین بلدم، فروش بلدم، مذاکره بلدم، تایپ کردن بلدم، تولید بلدم. چرا فکر کردید که من چیزی که بلدم باید خودم الزاماً انجام بدهم؟ این تفکر و باور انسان‌هایی با ذهن فقیره، هر کاری که خودش بلده رو میخواد خودش انجام بده. اکثر آرایشگرهایی که درآمدشون پایین‌تر، دقت کنید، موهای خودشون رو خودشون میتراشن. اکثر افرادی که خودشون معلم هستن، معلم فیزیکه، اگر قرار باشه فیزیکی به بچه‌ش یاد بده، ریاضی رو به بچه‌ش یاد بده، خودش یاد میده، معلم جدایی رو براش در نظر نمیگیره، رفاه رو حاضر نیست برای خودش فراهم کنه، میگه وقتی خودم بلدم خب خودم باید انجامش بدم. طرف خودش نظافت چیه؟ خونه خودش هم خودش نظافت میکنه. آقا رفاه، 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 این ذهن شما نیازمند یک سری مفاهیم طبقه دوم، یه سری اصول رو وقتی یاد میگیره، یاد میگیره که چگونه مشتری خلق کنم، یاد میگیره چگونه ثروت آفرین باشم. در علم ثروت آفرینی ما به شما یاد میدهیم کارها را برون سپاری کنید، ما به شما یاد نمی دهیم کارهایی که خودتان بلد هستید را خودتان انجام دهید. استاد، اگر من خودم نقاشی بکشم خودم به خودم صد میدم، بعد نقاشی خودم دارم به فلان شرکت میفروشم. خب اگر نیرو بگیرم این کیفیتش میشه 50، من مجبورم نصف قیمت بفروشم. نیرو بگیرید. ای استاد، درآمدم که اومده پایین. تو که انقدر زبل هستی، مهارت داری یا حتی اگر نداری بیا مهارت ثروت‌آفرینی یاد بگیر. یه مشتری میتونستی برای خودت خلق کنی، ازش 100 بگیری دیگه، حالا 100 درصد گرفتی. تو برای اینکه 100 درصد بگیری یک ما روی این پروژه وقت گذاشتی. ای کاش 100 تا نیرو میگرفتی، از این برم 100 تا مشتری تو همون یک ما میگرفتی، پروژه هم 50 درصد اصلا نصف مبلغ 50 تومن میگرفتی. عدد کدوم پایان ماه بیشتر بود؟ خودت انجام بدی 100 بگیری یا نه 100 تا 50 بگیری؟ این همه داستان ماست. ثروت آفرین باش عشق من، عزیز من. اینقدر کارها رو منوط به خودت نکن، شکست میخوری. حرف منو جدی بگیر. هرگاه کارها برای اجرا منوط به شخص من شد، بدانم هرگاه مریض شوم، ضعف داشته باشم، ناراحت باشم، ناامید باشم، هر اتفاقی تو زندگیم بیفته، اون کارها هم با همین ضعف ها مواجه میشوند، لذا درآمد من کاهش پیدا میکند. و اما مدیریت پنجم، مدیریت بر منابع مالی. منابع مالی دقیقاً منظورم پوله، دقیقاً منظورم مانیه، پول خودم و دیگران. چه افرادی که پول دارن در اقوام شما، در بین دوستان شما، حتی غریبه ها، یعنی هم آشنا و هم غریبه ها، اما پول هاشون رو کجا دارن ذخیره میکنن؟ آیا تو مدیریت بلدی که 1000 بگیری 5000 تومان تبدیلش کنی، یا نه بلد نیستی هیچ ارزشی رو اضافه کنی؟ یه وقت بله، نگاه کن تو زندگی خودت، 10 میلیون، 20 میلیون، 50 میلیون پول بهت رسیده، آخر ماه این 50 میلیون شده 500 میلیون، شده 100 میلیون، چند شده؟ یا رفتی باشه چیزی خریدی، الان 50 میلیون میگم چقدر داری؟ میگه که هیچ، 2 میلیون دارم. ای بقیه چیکار کردی؟ خورده شد. پس تو مدیر نیستی بر منابع مالی. منابع مالی خودت، اول بلدی 1000 تومان خودت رو 2000 تومان کنی؟ 1 میلیون خودت رو 2 میلیون کنی؟ اگر مردم بدانند که تو بلدی، چون مردم امروز میدونن که بانک ها بلدن، به اونها فهموندن که اگر پول تو بسپاری به بانک سالی 20 درصد بهش اضافه میشه، تو اگه بلد باشی 50 درصد اضافه کنی در سال، اصلا 20 نه 30 درصد، 10 درصد بذار روش، مردم حاضرن پول خودشون رو به شما بدن. و میشه همون سرمایه گذاری که گفتم مجوزهای خودشو داره، داستانهای خودشو داره، اما حاضرن پول خودشون در اختیار شما بذارن. نکته اساسی اینه، آیا تو مدیری؟ خودت به خودت سپردی یا خودت هم پول دستت اومد رفتی همش خرج کردی و خوردی؟ این همه بحثه. پس عزیزان، این 5 میم مدیریت رو که دوباره تاکید میکنم، مدیریت بر ماده، متد، ماشینالات، منابع انسانی و منابع مالی رو اگر یاد بگیرید، پول شما چندین برابر خواهد شد. امیدوارم که این مفاهیم رو به درستی درک کرده باشید. 57 دقیقه و بیش از 30 ثانیه صحبت کردیم و امیدوارم که بهترین ها براتون رقم بخوره. دوستتون دارم. تا آموزش های دیگه شما رو خدا میسپارم. یا علی روز بر شما خوش.